بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و السلام علیه. اللهم صل علی محمد ابن علی ابن موسی علم التقى و نور الهدى و معدن الوفا و فرع الاسکیا و خلیفة الاوسیا و امینک علی وحیک. اللهم فکما هدیت بهی من الزلاله و استنقذت بهی من الحیرته و ارشدت بهی من اهتدا و زکیت بهی من تزکا فصل علیه افضل ما صلیت علی احد من اولیائک و بقیت اوصیائک انک عزیز حکیم. الحمدلله رب العالمین، خدا را شاکریم که باز توفیق عنایت فرمود تا باز بتونیم در محضر آیات و روایات و امروز هم که روز شهادت ولی نعمتمون و فرزند ولی نعمتمون حضرت جواد الائمه علیه آلاف التحیت و الثنا، گرچه که معمولا روزهای شهادات ائمه حوزه ها تعطیله و امروز هم چون ما بحث تابستانی است و مباحث رو داریم ادامه میدیم، الحمدلله خدا را شاکریم. گفتیم الجمع مهما امکن اولا من التعب. انشاءالله بعد از جلسه هم سرور سیدمون ذکر توسلی انشاءالله خواهن نمود و همه من رو انشاءالله مطابع به مصیبت حضرت قرار خواهند داد، یا نور و یا برهان، یا مبین و یا منیر، یا رب اکفن الشرور و آفات الدهور و اسألک النجات یوم ینفخ فی الصور. هم حرز حضرت و هم صلوات حضرت. حضرت امام جواد علیه السلام امامی هستند که به حسب ظاهر و زمان کوتاه‌ترین سن رو دارند، یعنی جوان‌ترین امامی که در این دنیا زندگی کردن حضرت امام جواد علیه السلام 25 سال عمر شریفشون بود. اما اگر قرار باشد به لحاظ حالات ایشون و امامت ایشون و زمان امامتشون که ائمه نور واحدن، اما به لحاظ زمانها حالات خاصی به خودشون رو دارن، همونطور که ایشون رو حضرت جواد علیه السلام امام رضا و بقیه نامگذاری کردن و لقب دادن و مشهور کردن و همونطوری که فرمودن مولود با برکتی است که متولد شده، حالات حضرت حالات قابل اقتداست و با کمال صراحت عرض می کنم مظهر اسم شریف یا دائم الفضل علی البریه وجود مقدس امام جواد علیه السلام. و می تونیم این عرض رو داشته باشیم که رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه فرمودن انا اجود و ابن و آدم. حضرت فرمودن من جوادترین فرزندان ابن آدم هستم. میتونیم بگیم این صفت حضرت به امام جواد منتقل شده؟ بله همین طوریه و این چنین است. در یکی از سفارش‌هایی که حضرت فرمودن الثقت بالله تعالی ثمن لكل حال و سلم الى كل آل. واقعا این فرمایش حضرت باید تابلو سیر و سلوک علمی و عملی همه انسان‌ها و به خصوص مجامع علمی و بالاخص مجامع حوزوی بشود. حضرت فرمودن اگر می‌خواهید به جایی برسید ثقه بالله داشته باشید، اعتماد و تکیه به حضرت حق بهای هر چیز گرانبهاست. خیلی تعبیر سنگینی است و بالاترین حالات انسان حفظ نفس انسان و حفظ دین انسانه، که در مباحث فقهیمونم این روزها داریم بحث میکنیم. و بالاترین راه حفظ و نگهداری چیزهای گرانبها یعنی نفس و دین و عرض و آبرو و همه حیثیات اعتماد و اعتقاد به حضرت حق، ما توکل به حضرت حق داشته باشیم، ثقه بالله داشته باشیم. ثقه بالله یعنی این که حداقل مطلب، ببخشید دیگه این تمثیل رو دارم چون چاره نداریم، حداقل چنانچه در این بعضی از فروشگاه ها نوشتن اینجا یا مراکز امنیتی یا جاهای دیگر نوشته شده اینجا مجهز به دوربین مدار بسته هست. میبینیم افراد تا چشمشون به این جمله و اعلام میفته خودشونو جمع و جور میکنن، خدای نخواسته سارق سرقت نمیکنن، متخلف تخلف نمیکنن. حالا حداقل ما برسیم که دوربین های الهی به فیض جواد الائمه علیه السلام و السلام همه کجا و همه جا حاکمه و حاکمیت داره و عالم محضر خداست به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. خدا را در محضر خدا معصیت نکنیم، اولین مرحله ثقه بالله همینه. اگر این طوری شد این ثقه بالله پیش نیاز و مقدمه میشه برای جمله و فرمایش دومشون و سلمون الى کلها. ما میخواهیم سیر و سلوک رو پله به پله طی بکنیم، نردبان سیر و سلوک از خودمون آغاز میشود تا به حضرت حق واصل میشود. رضا میگیم عارف واصل، عالم واصل. این وصول الالله و این نیل و فرار الالله که ففر رو الالله جز به ثقه بالله تحقق پیدا نمی کنه. اگر می خواهیم نردبانی داشته باشیم اولین پلش پله ثقه الهی است و اطمینان به حضرت حق، به حضرت حق اطمینان بکنیم و این نردبان رو از دلمون نفسمون آغاز کنیم و در حرم الهی و حرمهای الهی که القلب و حرم الله فلا تسکن فیه غیر الله فی حرم الله غیر الله، انشالله اینو نهادینش بکنیم و ظاهر و باطنمون یکی باشد. که حضرت در فرمایش دیگری هم فرمودن لا تکن ولی الله فی الانانیه عدوان لهو فسر، طوری نباشید که وقتی که ظاهرتون رو ببینن بگین ما ولی اللهیم، دوست خدا هستیم، اما خدای نخواسته در باطن که بشود ببینیم خدای نخواسته عداوتمون گل بکنه. و اینجاست که دیگه انسان از سقه الهی و اولین پله رو نمیتونه سیر بکنه. اولین پله اعتماد به نفسه و اولین اعتماد نفس این است که آدم با صداقت رفتار کنه، با صداقت حرکت بکنه و انشاءالله با سلامت عبور بکند. و هزاران انشاءالله در انشاءالله که رب انعمت فزد به مدد امام جواد که باب العلم باب الحوائج انشاءالله بتونیم و اون مراحلی که خدا برای ما مقدر کرده که جز رضای او در اون چیزی نباشد انشاءالله برسیم. رزقنا الله ایانا و ایاکم، انشاءالله امروز معجور باشید و وجود مقدس ولی الله الاعظم حضرت امام زمان معجور باشن. و عرض میکنیم یا بقیت الله آجرک الله، و عرض میکنیم یا فاطمه یا بنت موسی بن جعفر آجرک الله. انشاءالله همه معجور باشیم و در امروز انشاءالله مورد عنایتشون قرار بگیریم. اما ادامه بحث، خلاصه بحث گذشته، بحث به اینجا منتهی شد که عرض کردیم در بحث مراقبت های ویژه و تزاحم حقوق که بحث بسیار سنگینی هست و حقوق مختلف، حقوق الله، حق الله مع حق الله، یا حق الله مع حق الناس، یا حق الناس مع حق الناس و دیگران، جنبه های اهمیت رو بیان کردیم و ما به این نتیجه رسیدیم که در خیلی از موارد احکام ما از دلیل مشروعیت احکام الهی دلیل اهمیتش هم ایزن استفاده میشه. و در مسئله جدید کرونا با کمال تأسف ما عرضمون اینه که بعضی ها متأسفانه غیر متخصصانه و غیر کارشناسانه حداقل به لحاظ مسائل دینی حرف زدن و همه رو دعوت میکنیم که هر کس در تخصصی که خودش داره حرف بزنه. ما نسبت به مسائل مستحدثه جدید و بحث کرونا قبلا هم عرض کردیم یک وقت بحث سقروی است، مصادیق است و موضوع مسئله هست و به قول امروزی ها بحث صورت مسئله هست و گاهی از اوقات بحث کبرای کلی و حکم کلی و حکم است و نتیجه مسئله یا قانون مسئله و حکم مسئله است. اینا با هم دیگه نباید خلط بشه. ما طبق مبانی که داریم کار عرف را حجت می‌دانیم. چرا؟ چون نظرمون اینه که در خیلی از موارد به خصوص در معاملات شارع مقدس مؤسس نیست، مگر بعضی، حتی در عبادات هم، در بعضی از عبادات هم میتونیم بگیم شارع مقدس ممضی است، در بعضی ها مؤسس است. و وقتی چون این باشد سیره عقلای عالم رو اگر شارع منع و ردعی نداشته باشد حجیت داره. با باز تکرار میکنیم که نظر تمثیلی ما هم این است که خیلی از احکام الهی مصادیقش به عنوان مثال است، نه به عنوان خصوصیت و تخصیص. اونهایی که در روایات ما یا در ادله ما بیان شده است که بدون هیچ شک و شبهه جزء مصادیق، و اونهایی که در ادله ما بیان نشده است اگر بتونیم القاء خصوصیت بکنیم یا تعدی موضوعیت بکنیم و احراز موضوعیت بکنیم، همون حکمی که در امثال مشابه و امثال هست در اینجا هم جاری می شود. به عنوان نمونه مسئله مورد بحث رو مثال می زنیم. ما الان هستیم و بحث مسئله کرونا و بحث تزاحم احکام و بحث تزاحم حقوق و همه اینها دائر مدار چه هست؟ دائر مدار به عبارت بهتر موضوعاته. و اسلام انقدر عزت دارد و انقدر عزت رو به وجود آورده که فلله العزه وللمؤمنین ولرسوله که در آیات و روایات ما هست، طوری که جان دیگران، آسایش دیگران، آبروی دیگران، حیثیت و شرف دیگران و در نتیجه مال دیگران، حتی اگر در مقام و در معرض ضرر و خسارت مادی و معنوی هم باشد، اسلام به قاعده دفع ضرر که عقلن و شرعن واجبه، نه تنها میگه که دفع و رفع ضرر یقینی واجب و لازمه، و نه تنها میگه ضرر ظنی واجب است، که ما عرضمون اینه که احتمال ضرر هم شده منجز. نه تنها ضرر، یه پله بالاتر بیاییم، اضرار به غیر هم مطلقاً حرامه و هم دارای حکم تکلیفی حرمت است و هم دارای حکم وضعی زمان است، و زمان هم گاهی از اوقات انقدر شدید میشه که شاید تا مرحله قصاص هم پیش برود، که ما دیگه فروش عرض کردیم. اگر کسی الان بداند که مبتلاست، عمدن برود یک جمعی رو مبتلا بکند، این بعید نیست تا یک جایی اگر پیشرفت بکنه که برگردد به اصل نظام و حاکمیت و حقوق دیگران و مردم و اینها، شاید حاکم شر در جایی برسد که بگه میتواند این مفسد فلعرزم بشود. ببینید تا اینجا پیش میره. پس خیلی بحث دقیقیست و قابل اهمیته. و در بحث موضوع ما با کمال صراحت عرض میکنیم فرمایش آقایان اطباء، موضوع شناس ها، حجیت دارد در تشخیص ضرر، و وقتی که حجیت داشت ما میتوانیم بهش مراجعه داشته باشیم. پس در بحث سغراوی، بحث سغراوی به نظر ما خیلی بحث سنگینی نیست، چون احراز موضوع به نظر ما روان و آسان است. گاهی از اوقات ادل و دلیل علی الشیء وقوع الشیء. ما الان میبینیم اینقدر تلفات داره این بیماری، متاسفانه میده، در نه تنها در ایران، در سطح جهان. گاهی وقتا میگن هر دقیقه چند نفر در جهان به واسطه این مریضی و ابتلاء به این مریضی جان خودشون رو از دست میدن. خب دیگه اینجا جای بحث مصداقی و موضوعی نیست که ما بیاریم بگیم آیا هنوز سرایت میکند یا سرایت نمیکند. پس سرایتش مسلم است، آفت داشتنش مسلم است. انما الکلام که باید با این چگونه مبارزه کرد. من در این حالی که باز این نظر پزشکی است، اما چون روی نظر پزشکی ما باید صورت مسئله فقهی رو هم مطرح بکنیم، من طوری که از پزشکا و مطالعاتی که و معمولا هم اخبار نسبت به کرونا رو دنبال میکنم، نظریات جهانی رو که مطرح میکنن، حتی در درمانش، حتی در گاهی از اوقات در روش درمانش، به خاطر اینی که جواب فقهیش رو بتونیم داشته باشیم، ما اون چه که به نتیجه رسیدیم این که دو تا نظریه برای پیشگیری از این بیماری بیشتر نیست. آقایان اطباء نظرشون اینه. یه نظر اینه که آقایان اطباء در بیماری های واگیر من جمله وبا، من جمله کرونایی که الان مبتلا بهه و مریضی های دیگری که از این نوع مریضی ها هستن، مریضی های واگیر به طور کلی نظرشون اینه که راه درمان مبارزه آرام است و مبارزه آرام رو هم در این میدانن که ما بگذاریم بیماری شایع بشود تا اونهایی که در معرض هستن و احیانا بله آفتی براشون پیش میاد اینها واکسینه بشوند. یک نظر اینه، اما شما میدونید در این نظر دیگه افرادی که واگیریشون شدیده یا ضعفشون شدیده یا به لحاظ سنی مثل کودکان و مثل پیرها در معرض آسیب هستن، اینا دیگه بیشتر متاسفانه چه میشون؟ بله مبتلا میشون و احیانا جانشون رو هم میدن. خب این یک نظریه که بله، و احیانا من دیدم در بعضی از کشورها هم همین حرف رو زدن. البته گذشته ها مالا ما دیگه ذهن نمی کنیم، بعضی از دانشمندایی که نام نمی بریم دیگه، مثل بفرمایید قانون جنگل میگن هر که قدرتش بیشتر بقایش بیشتر. بله بقایش بیشتر. در نتیجه در این مریضی هم میگن ما رها بکنیم، هر کس مقاومتش بیشتر بود میماند، هر کس مقاومتش بیشتر نبود نمیماند. خب این نظریه گرچه یه نظریه تخصصی هست، اما اسلام میگه حفظ جان افراد محترمه و در حفظ جان هم اسلام فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نمیگذارد. صحبت جان انسان است، جان بشر است. بله اگر یک موقع تزاهمی پیش بیاد بین نجات جان مسلمانی، الان طبیب در یه بیمارستانی تبابت میکنه، دو تا مریض براش آوردن، یکی مسلمان است یکی غیر مسلمان است، در مقام امتثال هم الان میتونه یکی رو نجات بده، در مقام درمان میتونه یکی رو نجات بده، موظف به چه هست؟ به درمان مسلمان مزیت، مثل همون انقذ الغریق میمونه، دو تا غریقی که مزایای مختلف داشته باشن، یا دو تا مریض آمده الان، یکی طبیب است یکی غیر طبیب است، این کدام یکی رو میتونه نجات بده؟ قطعا طبیب رو اشتغالش بیشتره که طبیب رو نجات بده. این نظر رو اسلام نمیپسنده، گرچه هم که شاید عده‌ای رسیده باشن، اما این که ما رها کنیم که مریضی هرچی میخواهد بکشد ببرد، این ها با فرهنگ اسلامی ما سازگار نیست و با مبارزه پیشگیرانه این که انسانها باید جانشون حفظ بشه منافات داره و حتی گاهی از اوقات بله خلافش ثابته. من احیا نفسن که من احیا الناس جمیع است دیگه، یه نفر رو زنده بکنه مثل اینه که همه رو زنده بکنه، یه نفر رو بکشه مثل اینه که همه رو کشته است. پس این گرچه که شاید یه نظریه هست در بعضی از جاها هم اعمال میشه، اما یه نظریه دوم اینه که ما جلو این مریضی واستیم تا میتوانیم جلو واگیری رو بگیریم، که دیگه اصلا این بحث هم برای همینه. و در مقابل پیشگیری و درمانش برای واگیری به دیگران، اینجا اسلام حکم وجوب دارد هم برای مریض هم برای غیر مریض. چقدر اسلام زنده است، چقدر اسلام دین بروزه، اسلام با علم مخالفت نداره. از اسلام میگه که یک نفر رو هم نجات بدید نجات دادید. شما دیدید در بعضی از این آمارها بعضی از کشورها حتی پیرمردها رو رها کردن، گفتن بریم به سراغ بقیه، نه به لحاظ جان یه چیزیست باید همه حفظ بشن. بله بحث اولویت ها یه چیزیست، اما بحث اصل حفظ نفوس چیز دیگریست. پس این راه اول که مورد پسند اسلام نیست، در راه دوم باید همه ی از اینها مصرف بشه. حالا اگر اونجا بحث تزاهمن و واقعا به یه جایی رسیدن که نتونستن جز این کارو بکنن، خب اون یه بحث دیگری است. اما این که از اول تزشون این باشد یه دستور العملی بدن که آقا شما این ببینی یه وقت هست به عنوان دستور العمله، یک وقت هست به عنوان عمله، یه وقت حکم است، یک وقت در موضوع و امتثال نمیتوانند. بله در مقام عمل نتوانند یه چیز دیگر است. ما صحبت الان حکم رو داریم. لذا در این قسمت من عرضمون اینه که حتی آموزش های عمومی حتی شاید گاهی وقتا ضرورت پیدا بکنه، لازم باشه. یعنی لازم است که متخصصین موضوع رو تبیین بکنن، همونطور که به حمدالله تبیین کردن. ما هم تشکر میکنیم از شبکه های مختلف، از رسانه های مختلف که اینها تبیین کردن و تبیین میکنن. حتی هر روز ویژه‌نامه هایی دارن، آفرین برشون، حقم همینه. هم لحاظ تحذیری و پرهیزی رو تبیین میکنن، هم لحاظ منتها بله دیگه باید بزرگ نمایی نشوه. همون جمله جناب بو علی وقتی شاگردش سوال کرد، واقعا یه روزی هم محضرتون عرض کردم، سوال کرد ما چگونه با وبا مبارزه کنیم، گفت نترسید. نباید یه جوری بشود که ترس از بیماری بالاتر از خود بیماری باشه. برای من بعضی از اطباء نقل کردن با من، به حمد الله رب العالمین در تماسن و باشون در تماسیم، گفتن بعضی وقتا ما یک گرفتاریمون اینه که برای بعضی از مریضی ها نمیتونیم بگیم شما مبتلا شدی. یعنی انقدر ضعف اراده، ضعف نفسانی یا بزرگ، این ببین برمیگرده به این که در یک جهت بزرگ نمایی شده. بزرگ نمایی شدنهای بی مورد نتیجهش این است که حتی گاهی وقتا مستلزم مرگ بعضی از افراد بشه. بله اگر در این حالی که دارن هشدار میدن بگن بابام راهش هم اینه، مثلا الان همینطور که الان خیلی اصرار دارن و حقم ظاهرن همینه، یه ماسک زدن جزئی جلو و خیلی از گرفتاری ها رو میگیره. پس بنابراین معرضمون اینه، مراقبت لازم میشود، آموزش لازم میشود، حتی آموزش دادن گروه ها و قشرهای آسیب پذیر مثل اطفال، مثل سالخورده ها بیشتر می شود و لازمتره و اهمه. در مقام آموزش اهم پیدا اهمیت پیدا می کنه. و حتی اگر ببینید ما نظر فقهیمون اینه و حقم همینه طبق مبانی که پیش رفتیم، اگر جایی که مثلا بفرمایید مال بزرگ سالان هست، چی بهش میگن؟ اداره بهزیستی میگن یا سالمندان میگن، هر مرکزی که باشد، هر کجایی، حالا چه جمعیتی باشن، چه حتی خانه‌ای باشه و اینها رو مراقبت میکنن، اگر خدایی نخواسته کمکاری بکنن، در آسیبهایی که بر اونها بیاد در حکم وضعیش، یعنی در زمان و خسارتش ضامن هستن. همینطور والدین در مراقبت از اطفال دیه بر عاقله است. همینطور است در مراقبت والدین از خردسالان و کسانی که در معرض آسیب بیشتری هستند، حتی خدای نخواسته از سفها. الان سفیه هست نمیتونه از خودش مراقبت کنه، یه بزرگتری باید از اون مراقبت کنه، نفسش محترم، اسلام اینقدر دقیقه. برای همین دیگه ما قبلا گفتیم مسافرت ها میشه حرام اگر یک روزی دستوری داده بشه، همونطور که داده شد در بعضی از مراکز. مثلا یکی دیگه از مواردی که حالا گذرا رد میشیم دیگه فرصت توضیحش نیست، صله رحم جز استحباب اکیده. در بعضی از مراحل به حد وجوب هم صله رحم میرسد. خب این اگر یه روزی با بحث مراقبت منافات داشته باشه، این استحباب و این وجوب یک جوره دیگری میشود. البته تا بتونن جمع بکنن باید جمع بکنن، اما اگر نتونستن جمع بکنن بحث مراقبت اولاست. بحث احتکار رو هم دیروز ما اشاره کردیم، حتی اگر گران فروشی ها جنسی رو انبار کنه به قیمت گران بفروشه، به خصوص خدای نخواسته اگر جنسایی باشه که مورد نیاز کادر پزشکی بیمارستان یا این مریض باشه، یا مثلا بیایید در قسمت دیگر خدای نخواسته کادر درمانی همون طوری که در حکم مدافعین سلامت این است که اگر ابتلا پیدا کردن و به اون ابتلاعشون خدای نخواسته رحلت کردن و مرحوم شدن، حکم شهید رو دارن، حکم شهید رو دارن و اجر شهید رو هم انشاءالله تعالی خواهند داشت. اینها در قسمتی که اگر کمکاری هم بکنن باعث چه میشود؟ باعث زمان میشود. و باز همینجا جا دارد ما تشکر کنیم، گاهی وقتا در این اخبار میبینیم که مریضی، بهیاری، طبیبی خودش مبتلای به کرونا شده اما روی تخت بله بیمارستان داره تبابت میکنه. آفرین آفرین، خدا همشونو حفظ کنه و زودتر سلامتشو بهشونو برگردونه. این مصداق همون طبیبون دوارون به طبه که حضرت امیرالمومنین علیه السلام برای رسول مکرم اسلام فرمودن. و ما عرضمون این است که حتی اگر گاهی از اوقات مثلا ابتلای دیگری در تزاحم حقوق، اینا همه در عنوان تزاحم حقوق الناس با یک دیگره، الان یک کسی این کرونا باعث بدهکاری شد یا سررسید یک وفای به قراردادش شد، میشه به تأخیر بیفته. اوفو بالعقود میگه واجبه به وفای عقد، اما الان یا سالبه به انتفاع موضوع است یا نمیتواند. و طبق آیه شریفه و ان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة و ان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون. ما عرضمون اینه که اینها یه چیزایی است که کاملا باید نهادینه بشه و رعایت بشه. این مسئله رو ظاهرا ما در بحث طبیب هم گفتیم، باز دوباره من این مسئله رو چون اینجا صحبت طبیب شد و کادر درمان و اینها، و ما عرض می‌کنم که کادر درمان و طبیب و متخصصین اینها، عرف و همه اینها یک نظری بدن در احراز موضوع ظاهرا کفایت میکنه در بحث مصداقیش. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در عروه در بحث حکم طبیب عبارتشون اینه که اذا حکم الطبیب بان الصوم مضر، طبیب حکم میکنه به این که روزه ضرر داره، و علم المکلف من نفسه عدم الضرر، اما مکلف خودش تشخیص داد که ضرر نداره. ببینید خیلی بحث جالبی مطرح میشه و در تعارض حقوق یا تزاحم حقوق و حقین و بحث مراقبت و بحث درمان از کرونا و مراقبت های از بیماری های واگیر و تزاحم با حقوق دیگر، الان طبیب آمده گفته که بابام برات ضرر داره روزه گرفتن، یا مصادیق دیگرش هم زیاده، اما از اون طرف خودش به این نتیجه رسیده که ضرر نداره. ما در بحث روزه گفتیم باید چکار کنه؟ باید روزشو بگیره. اگه خودش به این نتیجه رسید که ضرر ندارد، طبیب گفت ضرر ندارد، اما خودش به این نتیجه رسید که ضرر دارد، خب اینجا روزش صحیحه، مرحوم سیدم فرمودن. اما اذا حکم به عدم ضرره، اما طبیب حکم به عدم ضرر کرده، باز قسم بعدیش، و علم المکلف او ظن کونه مضر، اما خود مکلف یا یقین به ضرر دارد یا گمان به ضرر داره، یا نه بیاریم بالاتر بگیم احتمال ضرر هم در اینجا منجزه، اینجا چیه؟ وجب علیه ترکو ولا یسقمه. آفرین به مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه، ایشون دارن واجب است که روزش رو ترک بکنه و روزش صحیح هم نیست. یعنی چی؟ یعنی حرام است روزه گرفتن، واجب است افطار کردن، صحیح نیست روزش، اگر روزش آمد گرفت قاعده لا ضرر حاکمه میگه باطله. ما عرضمون اینه که در بحث مبارزه با کرونا ما حرفمون همینه، اگر یک روزی دستور پزشک آمد و خود شخص هم یقین پیدا کرد یا احتمال داد یا زن پیدا کرد، کاملا متابعتش لازمه. اما اگر یک روزی، چون قاعده لا ضرر رو گفتیم شخصی است نوعی نیست، اما اگر یک روزی خودش به این نتیجه رسید که بابا الان به هر دلیلی اینجا در اینجا داره وارد می شود و هیچ گونه سرایتی به او نمی کند، خودش یقین داره. خب اگر یقین داره یه بحث دیگری است، اما باز تزاهم با حقوق دیگران شاید برای او ضرر نداشته باشه، اما شاید خودش واگیری بکنه، چون نظر پزشکا این است که کمون این بیماری چند روز است، ظهورش چند روز است و کمونش شاید چند ماه هم طول بکشه، شاید یک کسی ماها این بیماری رو حامل باشد و خودش خبر نداشته باشد. تازه علاوه بر این که آثارش هم الان میگم علائمش هم متغیره. خب اگر این طوری باشه جاییست که باید مراقبت رو کاملا تشخیص بده و ما تجربه و حکم اطبا را حجت میدانیم، چون احراز موضوع میکنن. احراز موضوع که کرد، احراز و حکمش هم پشت سرش هست. من همینجا یک پاسخ یه شبهه دیگر رو هم بدم. الان در بحث اقامه جمعه و جماعات، به خصوص جمعه، در بحث جمعه، اقامه جمعه میدونید که چند تا مبناست. ما در بحث صلات الجمعه مونم به حمدالله رب العالمین مبانی رو منطح کردیم. بعضی ها قائل به وجوب عینی هستند در زمان غیبت، خب اینا که بگه به هر دلیلی باید اقامه بشه. بعضی ها نظرشون این است که اصلا در زمان غیبت اقامه نماز جمعه واجب نیست، یعنی هیچ نباید اقامه بشود. اینم یک نظر. بعضی ها نظرشون این است که اقامه جمعه در زمان غیبت وجوب تخییری دارد، و بعضی ها نظرشون این است که احوت نماز ظهر است یا احوت نماز جمعه است. من تا کلی مبانی دارم محضرتون عرض میکنم، انشاءالله. ولی اقوال رو هم مشاهده می‌فرمایید که اینا نظر علماست دیگه، دارم چون مبنا رو می‌خوام عرض کنم. و یه عده دیگر نظرشون اینه که وجوب تخییریه، مخیر بین نماز ظهر و نماز عصر. ما مبنایی که انتخاب کردیم همین مبناست، واجب تخییره می‌دانیم نماز جمعه رو در زمان غیبت. اما ما عرضمون اینه که ظاهراً احکام نماز جمعه چند جهته. یه وقت میگیم نماز جمعه از دید حاکم، همونطور که در جلسه دیروز ما عرض کردیم، نماز جمعه از دید حاکم، اقامه نماز جمعه بر حاکم واجبه و گاهی وقتا واجبه عینی هم میشه برای حاکم اسلامی. باید، چون از زمان آقا رسول الله تا الانی که در خدمت شما بودیم، هر کجا جمعیت دینی بوده است، اقامه جمعه و جماعت هم درش جماعت به خصوص بوده است، جمعه به خصوص بوده است. خب اگر این طوری باشه، پس حاکم باید در اقامه جمعه بکوشد. و اگر یک روزی بیماری کرونای آمد، وظیفه حاکم به عنوان حاکم این است که بسنجد آیا اقامه جمعه اهم است، آیا این هنوز در تعظیم شعائر است یا در حفظ شعائره. ما تعظیم شعائر رو بعضی وقتا واجب میدونستیم و در مقام معمولی جز استحبابای اکید میدونستیم، اما حفظ شعائر رو واجب میدونستیم. اگر اینجوری باشد، حاکم باید اقامه جمعه رو داشته باشد، مگر اینکه نظرش به این برسد که یک مسئله اهمی، امنیتی پیش اومده است یا سلامتی پیش اومده است و آمده کنسل کرده که اونم در حق حاکمه. و به عبارت بهتر، در تزاهم و حقوقین یکی از مرجحات میتونه نظر حاکم یا نظر متخصص باشه. اما یک وقت هست که ما داریم میایم برای اقامه جمعه به لحاظ مکلف رو بحث میکنی، میتونیم این حرف رو بزنیم که اقامه جمعه در زمانی که حاکمی برقرار کرد در زمان غیبت، اگر قائل به وجوب تخییری شدیم، برای صدق من به الکفایه وجوب کفایی داشته باشد و بعدش وجوب تخییری داشته باشد و بعد از اون استحباب تعیینی داشته باشد، به نظر ما این تداخل احکام با هم دیگه اشکالی نداره و یک نکته بسیار دقیقی است که دارم محضرتون عرض میکنم. یعنی به عبارت بهتر، الان برای کل فرد فرد گرچه که تخییر است، اما چون شعائر اسلامی است الان شده چی؟ شده استحبابه، اکید پیدا کرده و اشکالی هم نداره. پس می شود جمع کنیم بین وجوب الجمعه اقامت الجمعه علی الحاکم و بین وجوب تخییری که مبنای ماست و مبنای خیلی از آقایان علماست، یا وجوب عینی که بعضی از آقایان می فرماین، یا عدم وجوب، یا اینی که احتیاط به اقامه جمعه یا احتیاط به اقامه زور یا حداقل احتیاط به جمع بین هر دو شد، که این که نظریات مختلفی است. با کمال معذرت از این که بعضی ها آمدن گفتن که باقا می شود حداقل جمعه رو برقرار کرد، مثلا اقل جمعه چند تاست؟ تو روایت داریم و روایت رو ملاحظه می فرمایی 5 تا. خب میشه با 5 نفر اقامه جمعه کرد؟ بله، اقامه جمعه با 5 نفر میشه. میشه با پروتکل های به قول معروف بهداشتی و حالات بهداشتی هم اقامه کرد؟ آقایان پزشکا شاید اگر ازشون سوال کنی بابا شما در یک مسجدی که اینقدر جمعیت داره با 50 نفر و 100 نفر و کمتر اقامه جمعه بشود رعایت بشود، میگن ماسک بزنید و آیت میکنیم فاصله رو، میشود. اما عرض ما این است که یک سوالی داریم، این سوال رو بلان مسئله دینی سوال میکنیم که آیا دیگه جمعه با 50 نفر باز شعائر است، یا خدایی نخواسته ما از اون طرف هم پیش میاد که جمعه باید با 1000000 نفر باشد تا جزء شعائر باشد؟ اگر اینجوری باشد باز با تعدد جمعه و جمعات چطوری می شود؟ اینا یه چیزهاییست که ما باید به لحاظ متخصص دینی پاسخش داشته باشیم. لذا عرض ما این است، بحث موضوع که مسلم بشود حکم می آید، بحث مراقبت ها لازمه، بحث اطباء ما، نه این که با اطباء بیان حکم بکنن که آقا شما این کار رو بکنید، نه اونا میان میگن بابام این بیماری مصریه. ما در خارج هم میبینیم سرایت شدیده، برای ما موضوع ثابت میشه، موضوع که ثابت بشه حکمم پشت سرش قطعی است. اما بله، این تأملم یه چیزی، بله بحث این که دیگه ما یه بحثی داریم که ذات اقدس الهی حاکم بر همه هست و ثقه بالله به تعبیر حضرت امام جواد علیه السلام دیگه وسیله هر سمنه برای هر غالی و سلمه به هر عالی هست، این یه چیز دیگره. ما بحث شفا را منکر نیستیم، ما بحث فراطبیعت رو و متافیزیک رو منکر نیستیم، بلکه واقعیت داره. اراده امام معصوم در مشاهد مشرفه به اذن الله یه چیز دیگره. حتی اگر یک روزی ما این رو هم منکر نیستیم، یعنی این نه تنها منکر نیستیم که معتقدیم که جایی که معصومی دفن بشود یا بدن مطهر اونجا بشود یا بدن ولیی از اولیای الهی باشد، بعید نیست که اینقدر جنبه های متافیزیکی و حالات روحانی اون شخص و شخصیت اون امام معصوم بزرگ باشد که اطراف رو هم بتواند چه بکند؟ بیمه چه بکند؟ سلامت بکند، به تعبیری بیمه سلامت بکنه. اما این دیگه موجبتون جزئیه است. این خودش نیاز به چه دارد؟ نیاز به یک تجربه، یا به عبارت بهتر یه شهود الهی داره. که ما فقه هستیم، فقه رو ما با غیر فقه اشتباه نگیریم. وقتی صحبت فقه هست یعنی احکام ظاهری، یعنی احکام مکلف. وقتی که صحبت شفاست و شفای درمان و اینها، صحبت چه هست؟ ماورای فقه هست. ما فلسفه فقه رو و احکام رو با خود احکام اشتباه نگیریم. ما در بحث احکام الهی اون چه که خدا از ما خواسته است احراز موضوعاته. احراز موضوعات رو از کجا بخواییم؟ از متخصص، از عرف، از عقلا. موضوع که مشخص شد ما احکام رو هم پشت سرش داریم. آمدن گفتن آقا بیماریست، بیماری کروناست، واگیره، برای ما حجیت پیدا میکند، باید احکامش رو هم اطاعت بکنیم. اما بحث درمان یه چیزیست، بحث شفا که قرآن شفاست، دعا شفاست، حتی این بحثی که درمان با ارتباطات معنوی، ما همه اینها رو قائل هستیم. یه چیز دیگه انشاءالله بعد از این که ما مباحث فقهی کرونا رو پشت سر گذاشتیم، انشاءالله یه جلسه یا دو جلسه هم راجع به اسرار فقه کرونا عرض خواهیم کرد که این اسرار فقه کرونا چی هست. اونجا هم بحثه، بعضی بحث درمان ها را یا شفاها را یا مسائل غیر مترقبه را یا حتی به ورمایی اصلا شاید هم این جهت باشه. الان ما میبینیم به حمد الله به قول مقام معظم رهبری حفظه الله تبارک و تعالی و دامت برکاته، مدافعین سلامت و ایرانی ها در دفاع از این مریضی و حتی کنترلش نسبتا خوش درخشیدن. شاید یک جهت این خوش درخشیدنش همین نفوس اولیای الهی توسلات و اینها باشد که شاید ایده اینو نداشته باشن. ما عرضمون اینه که بحث‌های فقه و فقاهت و ظاهر افعال مکلفین و بحث ظاهر با بحث باطن افعال اینها با هم دیگه باید خلط نشود. در نتیجه این که اگر اقامه جماعت رو و جمعه رو و بقیه مسائل رو، موضوعات مختلفی هم میتونه داشته باشه، متخصصی گفت آقا این ضرر دارد و احراز موضوع ضرر شد، قاعده لا ضرر حاکم می شود، مراقبت لازم می شود، انجام ندادنش حرام می شود و حتی اقامه مناسک، مناسک به معنی الاعم دیگه، چه بفرمایید جمعه و جماعات و زیارات و همه چیزهایی که اجتماعات در او باشد و اجتماعات هم بستر و زمینه نشر بیماری باشه، همه اینا میشه چی؟ میشه لایجوز. انشالله که موفق و معید باشید و امیدواریم به حق باب الحوائج حضرت جواد الائمه انشالله رفع گرفتاری ها از جهان بشریت و جهان اسلام و انشالله از کسانی که گرفتار شدن در جاهای مختلف، به خصوص توان اطباء بیشتر انشاءالله جهادشون مقبول باشد و جهاد حوزویانی هم که در بیمارستان ها میدونید خیلی از طلبه های ما و حمدالله در جبهه جهاد سلامت هستن، انشاءالله خدا همه اونها رو به سلامت دارد و به برکت انفاس قدسیه اولیای الهی و بالاخص حضرت جواد الائمه انشاءالله همه شون شفای کامل و رفع و دفع این بیماری منحوس. غفر الله لنا و لکم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.